بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقبوض به عقد فاسد، سخن از زمان به میان آمده است که اگر کسی چیز را با عقد فاسد گرفته است، ضامن است. دلیلش گاهی قاعده علالیت بود، گاهی روایت جمیل بود و مانندان، و اون چه که می توانست هم حکم تکلیفی را ثابت کند، هم حکم وضعی را، همون علالیت مؤاخذت حتی تعدی بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که مقبوض به عقد فاسد تحت عنوان اون قاعده کلیست که ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. اگر اون قاعده روشن بشود، حکم مقبوض به عقد فاسد هم روشن خواهد شد. بنابراین باید درباره اون قاعده اصلاً و اکثراً بحث کرد، اصل قاعده و عکس قاعده. گرچه مرحوم سیاسبم کاظم رضوان الله علیه می فرماید این سعی درباره تفسیر این قاعده اصلاً و اکثراً بی ثمر است، برای اینکه نه این قاعده منصوص است، این قاعده نه منصوص است و نه معقد اجماع. اگر یک قاعده در روایت نیامده یا معقد اجماع نبود، فقط در کلمات فقها رضوان الله علیهم هست. تفسیر او چه اثری دارد؟ شما میخواهید یک عبارت فقها را روشن کنید یا حجت شرعی را؟ وقتی در روایت نیست یا معقد اجماع نیست، تفسیر اون برای سودی ندارد. مرموی ناینی رضوان الله علیه نقدی داشتن که اون نقد درست تبیین نشد. انشاءالله در فرصتهای دیگر اون نقد اشاره می شود. الان سخنان مرحوم شیخ بازگو بشه تا نقدی که متوجه بر سخنان مرحوم شیخ است ارائه بشه و پاسخهایی که از این نقد داده شد اونم تبیین بشه. در پایان به جمع‌بندی نهایی برسیم انشاءالله. مرحوم شیخ فرمان به این که ما باید مفردات این قاعده را معنا کنیم. این گفته می شود ما یزمنو به صحیح، کل عقد یزمنو به صحیح یزمنو فاسده. منظور از این عقد چیست؟ منظور از این زمان چیست؟ منظور از صحت و فساد چیست؟ به مانند بمان. اما امر اول که منظور از عقد چیست؟ عقد اهم از لازم و جایز است. چه عقد لازم چه عقد جایز، زمان رو به همراه دارد. تفاوت لازم و جایز در جواز فسخ و عدم جواز فسخ است، وگرنه در مسئله زمان هر دو صحیحن. چیزی را که انسان با عقد از دیگری گرفت ضامن است. اگر اون عقد لازم بود ضامن است، و اگر عقد جایز بود ضامن است. منتها تفاوتی که بین عقد لازم و عقد جایز است این است که در عقد لازم بدون خیار نمی شود معامله را فسخ کرد، در عقد جایز می شود. وگرنه در مسئله تضمین فرق بین عقد جایز و عقد لازم نیست. پس کل عقد یزمنو، این عقد اهم از لازم و جایز. این یک مطلب. آیا عقودی که شائبه عقد در اونها هست این هم شامل می شود یا نه؟ فرمود این هم شامل می شود. اونجا که عقد ایقاع محض است و یک جانبه است و اقدام دو جانبه نیست، و تمام امر به دست یک نفر است، او البته مشمول این قاعده نیست. اما چیزی که شایبه عقد در او هست و شبیه عقد است از بعض جهات، اون هم مشمول این قاعده است. مثلا جعاله از این قبیل است. در جعاله شایبه ایقاع است، زیرا در جعاله قبول به این صورت لازم نیست. یک کسی اعلام میکند هر کسی گم شده مرا پیدا کرده است فلهو کذا، این اعلام را کرده است و تعهد کرده است. عده زیادی تلاش و کوشش میکنند تا گم شده شو پیدا کنند. یا کسی میگوید هر کس برای فلون مؤسسه طرحی ارائه کند، برای فلون ساختمان طرح خوبی ما بدهد، نقشه خوبی ما بدهد، فله و کذا، این رو اعلام میکنن. عده زیادی شروع میکنن به طراحی و نقاشی تا یکی قبول میفتد. این نه اون موجب طرف خود را میشناسد و نه طرف او قبول خود را اعلام کرده است. از این جهت شبیه ایقاع است. ولی همون که شروع به کار کرده است به منزله قبوله. تفاوت جعاله و اجاره در این است که در اجاره شروع به کار هست، باید اقدام بکند، منتها وقتی شروع به کار میکند در حقیقت دارد اون عقد را وفا میکند. یعنی موجر و مستأجر وقتی که پیمان را بستن، موجر خود را اجیر کرده است، مستأجر این موجر را اجیر خود قرار داد که فلون طرح را بریزد، فلون نقشه را بکشد، یا فلون گمشده را پیدا کند. این میشه اجاره، اون میشه موجب، این میشه قابل، اون میشه موجر، این میشه مستأجر. بعد شروع میکند به فعالیت در پیدا کردن اون گمشده یا ارائه طرح و برنامه. در جعال این چنین نیست که شخصی که جائل هست و موجب هست ایجاب بکند به دیگری قبول بکند. این به طور عموم اعلام میکند که هر کس گمشدم را پیدا کرد، یا برای فرون ساختمان طرح و برنامه و نقشه ارائه کرد که جامعه شرط باشد فلهو کذا. یه اصلا نمیشناسد که کی اقدام کرده، کی اقدام نکرده، چند نفر اقدام کردن، چند نفر اقدام نکردن. در اجاره موجب و مستأجر، موجب و قابل مشخصن، عقد را ببندن، بعد شروع به کار میکنن. اون شروع به کار منزله وفا به عقد اجاره است. در جعال شخصی را که جعل کرده است، ایجاب کرده است، طرف خود را نمیشناسد. اون طرف همین که شروع به کار میکند که اگر اجاره بود به منزله وفا بود، الان که شروع به کار میکند هم به منزله قبول است، هم به منزله وفا به عقد جعاله. خود این شروع به عمل به منزله قبل تو گفتن است، ضمن این که وفای به عقد را به همراه دارد. لذا در جعال سبقه عقد هست با این که شبیه ایقاع است. از یک نظر کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، حتی جعال هم شامل می شود. خل هم همینطور است. یه وقت است که طلاق رجعی است که تمام کار به دست زوج است، یه وقت طلاق خلع است که طرفینی است. در طلاق خلع شبهه عقد هست، با اینکه از یک نظر صیغه را فقط زوج ایراد میکند. تو خود طلاق هم یه معضلی است که باید حل بشود، و این است که پیوند بین زن و شوهر حدوثاً عقد است و گسستن این پیوند میشه ایقاع. چجور دو نفر با هم عقد میبندن و نکاح حاصل میشود، ولی در گسستن میشه ایقاع، یک طرف است. این باید بحث خاص خودش رو در کتاب نکاح و طلاق جستجو کرد که چنین پیمانی که حدوثاً عقد است و در مقام گسستن ایقاع است چه توجیهی دارد. نصوص خاصی الطلاق و بید من اخذ بساق پیامش چیست؟ بر تقدیر خل و جعاله و مانند اون را ممکنه کلو مایاز من شامل بشود، یا ایقاعاتی که یا عقودی که شبه ایقاع در اون هست غیر از این دو. پس کلو عقدن شامل این امور خواهد شد، اعم از عقد لازم و عقد جائز و اعم از چیزی که در اونها شبه ایقاع است. مطلب دوم این که کلو عقدن یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، این زمان یعنی چه؟ زمان اگر معنی خسارت باشد، به معنی غرامت باشد، از بحث ما بیرون است. برای اینکه هر کسی وقتی مال او تلف شد خسارت می‌بیند، غرامتش رو تحمل می‌کند و مانند اون مال را از دست خود رفته می‌داند بدون عوض. منافقان که انفاق فی سبیل الله را غرامت تلقی می‌کردند همین بود، یتخذون ما ينفقون فی سبیل الله مغرما، مفتن این غرامت است، یعنی مثل این که مال ما از دست ما افتاد و شکست تلف شد، این رو غرامت می دونستن. اما مؤمنانن که می گوین ما معتقدیم بر اساس من جابر حسن فلو خیر منها، یا من جابر حسن فلو اشرم سالها، ذات اقدس اله چندین برابر عطا میکند، این میشه غنیمت نه غرامت. خب اون دید منافق هست، این دید مؤمن. غرامت خسارت یعنی زیگ نه و ضرر. زمان به معنای غرامت به معنای خسارت که انسان متضرر می شود، این از بحث بیرون است. ولی این که انسان وقتی که عقد نکرد، نه عقد صحیح نه عقد فاسد، مال او تلف شد، خسارت می بیند، غرامت می بیند و ماند. بلکه منظور از غرامت از زمان در اینجا عهده‌داری است. مال رو که انسان عهده‌دار است، یعنی باید عوضش بپردازد، این میشون زمان. کل عقد یزمنو به صحیحی، یعنی هر عقدی که اگر صحیح بود و عهد العوضین تلف میشد، اون صاحبش باید عهده‌دار این باشد، از عهده این بر بیاد. اگر این عقد فاسد باشد و تلف بشود، عهد العوض این تلف بشود، هم با صاحبش از عهده بر بیاد، یعنی عوضشو بپردازد. پس زمان به معنای غرامت، معنای خسارت، معنای ضرر، این از بحث بیرون است. به اینکه انسان مال خود او که تلف شد هم غرامت دارد، خسارت دارد و متضرر می شود. البته غرامت به معنای بدهکاری در این جاها نیست، در خصوص همون زمان مصطلح است. پس کل عقد یزمنو منظور از زمان این است که هر عقدی که اگر عهد العوضین در اون عقد صحیحی که عهد العوضین در اون تلف می شود، اون شخص عهده‌دار است که باید از عهده این بدرآید. این اگر صحیح باشد شخص عهده‌دار است، اگر فاسد هم باشد عهده‌دار است. پس زمان معنی عهده‌دار بودن است، نه معنی خسارت، نه معنی ضرر. خب مطلب بعد این است که کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. اصل زمان حقیقتش چیست؟ به کدوم فرد منصرف می شود؟ می فرمان به این که زمان معنی اصلیش همان است که کسی عهده‌دار است. در حقیقت زمان این معنی، مالی را انسان ضامن است که اگر تلف شد عهده‌دار است. عهده‌دار بودن معنای زمان است. اما حالا نحوه خروج از عهده گاهی به این است که عوض مسمى را بدهد، گاهی به این است که عوض واقعی را بپردازد. عوض مسمى همان است که طرفین عقد رو او توافق کردن، ترازی کردن، میشه عوض مسمى که از او به عنوان عوض جعلی یاد میشود. عوض واقعی همون بدر است که از او به عنوان مثل یا قیمت یاد میشود. عوض واقعی هر شی چیزی که به جای او بنشیند، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. عوض جعلی آن است که طرفین او را قرار دادن که گاهی مطابق با عوض واقعی است، گاهی مطابق با عوض واقعی نیست. پس زمان یعنی اینکه شخص عهده‌دار تلف او هست. یک، خروج از عهده و تفریق این ذمه گاهی به اون عوض مسماست، گاهی به عوض واقعی. اینا از خصائص موردن، وگرنه این چه نیست که زمان حقیقت شرعی داشته باشد، یا مشترک لفظی باشد. دو که ما دو حقیقت زمان داریم، دو معنا برای زمان هست. اینا خصوصیت مورد است، نه مأخوذی در مفهوم. اگر خصوصیت مورد است، یکی شد زمانیت، یکی شد زمان معاوضه، هیچ کدام در مفهوم زمان مأخوذی هستند که تا زمان بشه مشترک لفظی و بشه مبهم. و اگر چون مشترک لفظی شد، قرینه صارف معین طلبد. و اگر مشترک لفظی شد و قرینه صارف معین طلبید، این قاعده اصلا و اکثرا به یک معنا نباشد. کل ما یزمن به صحیحه، یعنی به عوض جعلی، یزمن به فاسده، یعنی به عوض واقعی. اون وقت مقدم و تالی یا صغرا و یا موضوع محمول، اینا هر کدام به یک معنا خاص باشد. این چنین نیست. کل ما یزمنو به صحیحی، اگر چون چه مشترک لفظی باشد، منظور از این زمان زمان جعلی است. یزمنو به فاسدهی، منظور از این زمان زمان واقعی است. پس کلمه زمان در جمله اولا به یک معناست، در جمله دوم به یک معناست، و این میشه تفکیک در عبارت. کل ما لا یزمنو به صحیحهی، یعنی به زمان جعلی، لا یزمنو به فاسدهی، یعنی به زمان واقعی. عمده در اصل قضیه است. لازمش این است که در اصل قضیه کلمه زمان در جمله اولا به یک معنا باشد، همین کلمه در جمله دوم به معنای دیگر باشد، و این تفکیک در عبارت است. مرحوم شیخ به ساره فقه های بزرگ رضوان لره فرماشون این است که زمان اینکه بعد به عوض مسمى باشد یا به عوض واقعی باشد، این در مفهوم زمان مأخوذ نیست تا این بشه مشترک لفظی و تا تفکیک در عبارت لازم بیاد. این از خصوصیت مورد است. وقتی از خصوصیت مورد شد، تو مفهوم مأخوذ نیست و مفهوم همون جامع بین القسمین است. اگر جامع بین القسمین است، در جمله اولا وقتی گفته شد زمان هست، همون معنای جامع است، و در جمله دوم که گفته شد زمان است، همون معنای جامع است. منتها خصوصیت زمان جعلی در عقد صحیح از خارج استفاده می شود، خصوصیت زمان واقعی در عقد فاسد از مخارج استفاده می شود. پس این چنین نیست که تفکیک در عبارت باشد تا بگوییم این با سبک عبارت منطبق نیست و مطابق با ادبیات نیست و مانند آن. برای اینکه ظاهر کل ما یزمنو به صحیحه، یزمنو فاسده یک معناست، این اشکال وارد نیست. برای اینکه واقعا هم به یک معناست، منتها در هر دو جا اون در اون مفهوم جامع استعمال شدن و خصوصیت در مفهوم مأخوذ نیست که بشه مشترک لفظی. پس کل ما یزمنو به صحیحی، یعنی در هر جایی که عقد صحیح بود انسان عهده‌دار مال هست، اگر چونچه عقد فاسد بودم عهده‌دار مال هست. منتها خروج از این عهده یا تفریق این عهده ذمه در یک جا به عوض جعلیست، در جای دیگر به عوض واقعی، همون اون مثل یا قیمت. مطلب دیگر این که آیا زمان همین دو قسم است؟ چون اگر ما گفتیم زمان دو قسم است و بیش از دو قسم نیست، قهرن باید مشخص کرد که در عقد فاسد به چه نحو زمان هست. کل ما یزمنو به صحیح یزمنو فاسده، در عقد فاسد یا همون زمان واقعیست یا زمان جعلی. یا نه قسم سوم فرض دارد. اگر قسم سوم فرض دارد، مقبوض و عقد فاسد آخه از اون قسم سوم است یا نه؟ بالاخره باید اقسام زمان مشخص بشود، گرچه مفهوم جامعشون یکیست. می فرمان به این که در باب زمانات سه قسم را استقصا کردن. یکی زمان واقعی است که همون زمان مثل یا قیمت باشد، که این در قاعده علالیت مأخوذ است، قاسبان این چنینن و ماننده. یکی هم زمان جعلی و زمان مسماست که در عقود صحیح مطرح است، که خریداران، فروشنده ها، موجر ها، مستاجر ها این چنین عمل میکنن. یکی اقل الامرین است که هر کدام از این دو کمتر باشد اون شخص ضامن است. اقل الامرین یعنی زمان واقعی و زمان جعلی، هر کدام کمتر بود این شخص ضامن است. این را مرحوم شهید سان رضوان الله در مسالک در باب هبه معوض ذکر کردن. در باب هبه معوض تفسیر چنین است: یه وقت است که کالا در قبال کالاست، خب این میشه ما بی، این در مقابل این یا این در مقابل مال، میشه بی یا عقود تجاری دیگر. یه وقتی کار در مقابل کار است، یعنی هبه در مقابل هبه است، نه موهوب در مقابل موهوب. اون واهب به متهب میگوید، این متهب با واهب قرار میذارد، میگه تو هم به من ببخش، منم به تو میبخشم. این بخشش معوض، این هبه معوضه به این است که این اینها در مقابل هم باشن، که خب این میشه مبادرت و مالن به مالن، که میشه بی، که هبه معوضه نیست. اگر بی شد احکام بیر دارد، عقد لازم است به ماننده. اما هبه ولو هبه معوضه باشد، عقد جایز است. هبه سنخیست، احکام خیار مجلس بار نیست، احکام رباعخواه خواست که در مکیل و موزون است بار نیست به ماننده آن. به عنوانیست، هبه عنوان دیگر. پس در هبه معوضه مال در مقابل مال نیست، که اینها مبادلت و مالن به مالن کرده باشند تا بشه به، بلکه کار در مقابل کار است، بخشش در مقابل بخشش است. میگوید تو ببخش، منم میبخشم، من میبخشم به شرطی که تو ببخشی. میشه هبه معوضه، که هبه در مقابل هبه است، نه موهوب در مقابل موهوب، نه مال در مقابل مال. بنابراین میشه هبه و احکام هبه رو داره. خب در هبه اگر چونچه رایگان باشد، یک جب معوض نباشد، خب زمانی در کار نیست، کسی چیزی تملیک کرده به دیگری، مال خود را به دیگری بخشید. اما اگر هبه معوض باشد، اینجا چون عوض در کار است، هر کدام از این دو طرف وقتی که چیزی را گرفتن، عهده‌دار پرداخت عوضن. این مطلب اول تو تبیین معنای هبه معوض. وقتی شخصی این کالا را هبه کرده است در مقابل اون کالا، واهب این کالا را به متهب میدهد در مقابل اون کالا، به شرطی که متهب هم هبه بکنه. واهب این کالا را به متهب داده است و متهب قبل از اینکه عوض را پرداخت کند، دید این کالا تلف شد، این موهوب تلف شد، این عین موهوب تلف شد. متهم باید عوض این را بپردازد. عوض این همه اون چیزی قراردادی بود که بنا بود داشته باشد. این یکی، این یه امر روشن است که خیلی ها گفتن خوب بود عوضش رو بپردازد. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مصالح این است که متهم که اقدام به هبه معوضه کرده است، گفت من این کالا را از شما قبول میکنم به شرطی که فلون کالا را یا فلون مبلغ را به شما ببخش، شما ببخش منم میبخش. خب چون هبه عقد جایز است، متهم وقتی این کالا را گرفت مخیر بین الامرین است، چون عقد جایز دیگه، میتواند این کالا را به صاحبش برگرداند که دیگه عهده‌دار چیزی نباشد، میتواند این کالای موهوب را داشته باشد، عوض جعلی را بپردازد که متعهد آن شده است. پس از همون اول متهم مخیر بین این رد این و رد و ادای عوض بود، چون عقد لازم نیست که عقد جایز دیگه. در بیع و همسال بیع که عقد لازم است، مشتری مخیر بین الامرین نیست. مشتری مبی را گرفته، هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه ثمن را بپردازد. او ملزم به ادای عوض جعلی است، نه عوض واقعی. عوض واقعی مس یا قیمت است که اونها محل بحث نیست و طرفین توافق کردن بر عوض جعلی و شارع امضا کرده. پس مشتری عهده‌دار عوض واقعی نیست، عهده‌دار عوض جعلی است. کالا را گرفته، حق برگردوندن ندارد چون عقد لازم است و ثمن را که عوض جعلی است باید بپردازد، حق تأخیر هم ندارد چون عقد لازم است، عوض جعلی رضامند است. و اما هبه که یک عقد جایز است، وقتی متهم کالا را گرفت در دست اوست و عوض رو هم میخواهد به صاحب واحد بپردازد، همکنون مخیر بین الامرین است. هم میتواند کالا رو پس بده، عین موهوب رو پس بده، و اینکه عقد جایز است، عقد لازم که نیست. هم میتواند عین موهوب را که کالا مشخص است داشته باشد، عوض جعلی را، عوضی که قرار دادن، تعدیه کند. پس متهم از همون اول مخیر بین رد العین و اداء العوض. حالا اگر این عین افتاد و شکست، بدل این عین که مس یا قیمت است به جای او می نشیند. متهم مخیر است که بدل عین را که مس یا قیمت است بپردازد، یا عوضی را که عهده‌دار شد. می بیند هر کدوم اقل الامرین است، او را انتخاب میکند و در ذمه او هم بیش از اقل الامرین نیست. اقل الامرین ببینه هر کدام ارزون تر است و کم قیمت تر است و سبک تر است، یا بدل واقعی یا بدل جعلی. بنابراین در هبه معوضه اگر عقد صحیح باشد زمان هست، اما زمان تعیینا نه زمان واقعی است نه زمان جعلی، بل اقل الامرین است. این خلاصه نظر مرحوم شهید ثانی در مسالک. البته در مسئله هبه معوضه چند قول است. یک قول کسی زمان نیست، برای اینکه کالا در مقابل کالا نبود. یک قول در این است که زمان هست، اونم اقل الامرین. یک قول در این است که نه، همون زمان جعلی رو باید بپردازد. برخی ها مثل مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شهید یه نقدی دارن، میگن به این که در اینجا هیچ چاره ای نیست مگر اینکه اون زمان جعلی رو بپردازه. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید در هبه معوضه کالا در قبال کالا نیست، درست. مبادلت و مال به مال نیست، درست. مبادلت و فعل به فعل است، درسته. یعنی هبه در مقابل هبه است، نه موهوب در مقابل موهوب، نه مال در مقابل مال، بخشش در مقابل بخشیدن، در مقابل بخشیدن است. اینم درست گفتید. وقتی متهب این موهوب را گرفته است در دست اوست، مخیر بین الامرین است، هم میتواند این را رد کند، هم میتواند بدلش را که قرار داد کردن بدهد. درست گفتید وقتی این تلف شد، بدل این به جای اون منشیند، متهب مخیر است بین بدل واقعی به عوض جعلی. میگیم این ناسواب است. چرا؟ برای اینکه تا اینجاش درسته، متهب وقتی عینی را گرفته است، چون این عقد جایز است، عقد لازم نیست، مخیر است بین رد العین و اداء العوض. این تخییر است. در هر واجب مخیری اگر بعضی از لاش از بین برود، این واجب مخیر میشه واجب معین. تو عبادات این طور است، تو سنخ معاملات هم همین طور است. در عبادات اگه کسی مخیر بود بین اتق رقبه و اطعام ستین مسکین و سیام سراست شهرن مستابعین، اگر دو زلعش منتفی شد، این واجب تخییری میشه واجب تعیینی. هر کسی که مخیر بین دو امر است، اگر مخیر بین دو امر بود بعضی از این امور منتفی شد، محذوری دارد، قهرن اون امر دیگر متعین می شود. گفتید به این که قبل از تلف متهم مخیر بین رد العین و اداء عوض جعلی است. این درست. ولی وقتی این تلف شد، خب یه واجب تخییری است که عهد زلعهش از بین رفت، زلع دیگر میموند. چون زلع دیگر میموند، این واجب تخییری میشه واجب تعیینی و چاره جز رد عوض مسمی نیست، همونطوری که خیلی ها گفتن. نقدی که مرحوم استاد کاظم رضوان لری نسبت به شهید ثانی در مسالک داشتن این بود. این نقد قابل پاسخ است و این است که اگر چنون چه در مسئله زمانات خصوص مال معیار باشد، بله مال از بین رفت، اما وقتی مالیت تحت زمان هست، کما هو الحق و بنای عقلا و غرایز عرف همون مالیت هست، وقتی این شخص مخیر بین رد العین و اداء العوض هست، این عین یه مالیست، یه مالیتی دارد. اگر این عین افتاد و شکست، اون جرم مال و بدنی مال از بین رفته است، اما مالیت او که قائم به مثل یا قیمت اوست، در صورتی که مثل یا قیمی باشد، همچنان محفوظه. این که از بین نرفته است. وقتی مالیتش از بین نرفت، با وجود مثل نمیگن از بین رفته است، یا با امکان قیمت نمیگن از بین رفته است، پس بنابراین همچنان هر دو ضلع واجب تخییری محفوظ است. چون هر دو ضلع واجب تخییری محفوظ است، این شخص مخیر به اقل الامرین است، همونطور که شهید در مساله گفته. پس بنابراین تا اینجا میشود از طرف شهید دفاع کرد و نقد بر واسطه کاظم رو پاسخ داد. البته این حرف نهایی نیست، برخی از بزرگان دیگر هم رو این جهت فرمایشی دارن که ممکنه مطرح بشه. خب فتحصل که منظور از این عقد اعم از جائز و لازم و ما فیه شائبت الایقاد است. یک، منظور از این زمان این است که عهده این مال بوده، این شخص عهده‌دار اون مال است، نه زمان و نه خسارت یا ضرر. برای اینکه انسان مال خودش هم به این معنا ضامن است، یعنی ضرر می‌بیند، خسارتش با دوست. اینه که نمیگن زمان، که زمان یعنی اگر این مال تلف شد، این شخص عهده‌دار است که عوضش بپردازه. امر سوم این بود که زمان چه در اون جمله اولا چه در جمله ثانیه، در اون مفهوم جامع استعمال می‌شود. کل ما یزمنو بصحیحه یزمنو فاسده، مفهوم جامع سر می شد. این مشترک لفظی نیست، متعدد المعنا هم نیست، قهرن تفکیک بین دو عبارت هم لازم نمی آید. تا اگر گفتیم کل ما یزمنو به صحیحی به زمان جعلی، یزمنو به فاسدهی به زمان واقعی، یعنی مثل قیمت، میشه تفکیک در عبارت به تعبیر مرحوم شیخ. اما این تفکیک نیست، بلکه چون زمان در معنی جامع استعمال شد، به خصوصیت هایی که در زمان جعلی یا زمان واقعی است، این از خصوصیت مورد است، خارج از محدوده مفهوم است. برخی ها خواستن بگن به این که زمان در عقد فاسد الا ولا بود باید به زمان واقعی باشد نه زمان جعلی، زیرا اگر زمان جعلی باشد که خوب میشه عقد صحیح. این معنا هم درست نیست. اگر در عقد فاسد هم زمان جعلی باشد، گرچه نیست، اگر در عقد فاسد زمان جعلی و زمان مسمى باشد، این نشان صحت عقد نیست، این انقلاب عقد از فساد به صحت نیست، این خلف فرض نیست. ممکن است عقدی صحیح نباشد ولی زمانش هم زمان جعلی و مسمى باشد. اونایی که در جریان معاتات فتوا به زمان جعلی میدادن، از یک سو فتوا به این که معاتات بیع فاسد است، مفید ملکیت نیست، فقط مفید اباحه است، از سوی دیگر چگونه جمع میکردن؟ در معاتات کم نبودن کسانی که قائل بودن معاتات به عنوان عقد بیع فاسد است، مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، و اگر طرف عوض و معوض، یعنی مبیع و ثمن، هر کدام طرف شد، دیگری به زمان جعلی ضامن است. این چهار مطلب رو نمی گفتن؟ کم نبودن بزرگانی که این چهار فتوا رو می دادن که معاتات به اون فاسد است، به عنوان بی فاسد است و مفید ملکیت نیست، اثرش اباحه است، زمانش هم زمان جعلی است. خب اگر در معاتات کالایی را که خریدار با تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ گرفته است، این را از بین برد یا افتاد و شکست، این مشتری ضامن این کالایی است که خریده است، به چه زمانی؟ به زمان واقعی، یعنی مثل یا قیمت، یا به زمان جعلی، همونی که قرار دادن، میگم به زمان جعلی. خب از یک سو این بزرگواران فتوا دادن که معاتات به عنوان بی فاسد است، برای اینکه صحت بی به عقد قولی است، با عقد فعلی بی بسته نمیشود، مفید ملکیت هم نیست که تبادل مال به مال باشد، برای اینکه وقت ای بی نبود تبادل مال این هم نمیشود، اما مفید اباحه است، حالا یا از راه شهرت یا از راه سیره استفاده کردن، میگن تصرف جایز است، و مفید اثرش هم زمان است، بنام زمان جعلی. پس ممکن است یه چیزی صحیح نباشد و زمانش زمان جعلی باشد نه زمان واقعی. پس این طور نیست که اگر در عقد فاسد کسی فتوا به زمان جعلی داد، این خلاف فرض بشود و این عقد فاسد تبدیل بشود به عقد صحیح به مانندون، اینا نیست. لازم هست، میشه اباحه لازم، نه تبدیل اباحه به بی. تلف اگر ملزم است، یکی از ملزمات تلف است، یعنی این اباحه را، این معاتات را که مفید اباحه بود و تا کنون قبل از تلف لا جایز بود، برای طرفین رد جایز بود، الان میشه لازم. نظیر هبه به زیرهم، هبه به زیرهم که لازم است که بی نخواهد شد، کسی نمیتونه پس بگیره. اگر کسی چیزی رو به یکی از ارهامش هبه کرد، نمیتونه پس بگیره. برخلاف غیر رحم، هبه به غیر زیرهم قابل فسخ هست، هبه به زیرهم قابل فسخ نیست. لزوم و جواز امری است، ملکیت امری دیگه است. ملزم میدونستن، نه مملک. نه، اون تصرفات متوقف بر ملک رو میگفتن اونایی که خب بالا اگرشون چه تلف بشود به چه دلیل، آنم ما قبل از ملک، ملک او خواهد شد، تلف شده است دیگر. اون تصرفات متوقف بر ملک را میگفتن جمع نمیشود مگر اینکه آنم ما قبل از تصرف مالک بشود. میگفتن شما از طرفی میگویید معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، از طرفی میگویید خریدار جمیع انهای تصرف را میتواند در این کالای خریده شده اعمال بکند، حتی تصرفات متوقف بر ملک مثل عقد، مثل وقف، مثل بیع و مانند آن. خب اگر خریدار میتواند این کالا را به دیگری بفروشد در حالی که لا بیع الا فی ملکن، مثلا نه ملکن، لا بیع الا فی ملکن باشد، بایه حتما باید مالک باشد. اینجا که شما میگید معتاد مفید ملکیت نیست، خریدارم مالک این کالا نشده، چگونه میتواند بفروشد؟ برخی ما گفتن تصرفات متوقف بر ملک مقدورش نیست. اونا که میگفتن تصرفات متوقف بر ملک مقدورش هست، توجیهش بین بود که آنم مای قبل از تصرف مالک میشود و این کار انجام میداد، اما در تلف چطور؟ حالا در دستش افتاد و شکست. اگر چنونچه اباحه بشه لازم، معتاد بشه لازم، یعنی میشه اباحی لازم، نمیشه بی سعی. خب پس بنابراین ما داریم نمونهی که بی نیست، بی صحیح نیست و بی فاسد است، معذالک زمان او زمان جعلی است. پس اگر ما در عقد فاسد غالب زمان جعلی شدیم، این لازمش انقلاب فرض و تبدیل فاسد به صحیح نیست. اینا اساری در مبادی تصوری این قاعده است که کل عقدن کدوم یعنی چه، زمان یعنی چه، فرق صحیح و فاسد به چیست، فرق زمان واقعی و زمان جعلی به چیست، خصوصیت در مصداق است نه خصوصیت در مفهوم، تبدیل فاسد به صحیح با زمان واقعی با زمان جعلی محذوری نیست، محذور لازم نمی آید و معنای عقد شائبه ایقادار هم مشخص شد، معنای قول مرحوم شهید ثانی در مسالک مشخص شد، نقد مرحوم عثمان کاظمی هم مشخص شد، نقد بر این نقد هم مشخص شد. حالا تا کم کم برسیم به اون مبادی تصدیقیه این دو تا قاعده. الحمدلله رب العالمین.